در ناکجا آباد، در لامکان، در من و تو وجود داره که اون میاد سیستم های حاکم رو مجبور میکنه جنایت هاشون و قارت هاشون و استثمار هاشون رو یک رنگ و لعاب انسانی بهش بدن، بگن آقا به خاطر دموکراسی داریم بریم، میخوایم بریم انسان ها رو دموکرات کنیم، خیر سرمون، میلیون ها رو به کشتن میدونیم، هیچ کی هم از اون سوال نمیکنه. یکی دیگه میگه نه من خدا دین آوردم براتون، بیاین میخوام به دین بیان، هیچ کدوم فرقی نمیکنه. یکی دیگه میگه آقا مملکت من، ملت من، حالا گرده گردن کلوف کنم، اینا چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ ولی مجبوریم مستترش کنیم، مجبوریم پنهانش کنیم. ولی چه اشکالی داره اینا؟ بریم بزنیم، ما قدرت داریم دیگه، چرا؟ هر وقت هم اونا قدرت داشتن میزنن ما رو داغون میکنن. در عمل همینه، اما ما مجبوریم اینها رو زیر سایه هایی پنهان کنیم که اون کمال، اون جریان آگاهی، اون جانی که داره هر لحظه میاد، اون جان سعی کنیم فریبش بدیم، سعی کنیم برایش توجیه درست کنیم. پس عزیز من، این حس کمال خواهی در تو، این همون خدایی که تو منکرش شدی، تو به اسم خدا خدا رو منکر میشی، این همون اون خداست که داره در تو میاد و میگه اینی که هست نباید باشه، و تو با نام خدا خدا رو منکر میشی. نام خدا نمیذاری، میذاری کمال خواهی. نام خدا میذاری، میگی این نام خدا نمیذاری، میگی این عدالت نیست. نام خدا نمیذاری، میگه اگر خدایی وجود داشت پس چرا این همه جنایت؟ با نام همون خدا، با همون اراده آزادی که در وجودته داری منکر میشی، منتها راه رو داری اشتباه میری زیر همین سایه ها. در عرفان اصل داستان ما همینه، از این سایه ها باید برگردی به سمت اونجان. حالا به حرف من گوش کنید، توجه کردین؟ اون خدای درون منه، اون هم اون خداست که داره اینها رو منکر میشه، میگه این جنایت ها نباید باشه. ولی من بارها گفتم مثلا فرق گاندی با چه میدونم چنگیز در چیه؟ چرا گاندی اینقدر مورد احترامه؟ به خاطر اون کمال خواهیه، اون خدایی که در همه من و شما وجود داره. ولی وقتی که میخوام برای اون لذت، لذت پیروزی، لذت جنایت، لذت غارت انسان ها، براش یه اسمی درست کنم و بگم آقا این حقیقت، میبینی لذت ها کجا میاد؟ و اون کسی که داره تو رو سوقت میده به مخالفت با این، همون اون نفخه الهیه، همون نفختوه که ای داره بهت میگه نکن، این درست نیست. کاری ندارم، بگذاریم از این داستان. شما ممکنه که تو تمام این صحبتهایی که من کردم به اینجایی برسید که ما وقتی که میگیم خدا، در تمام ادیان، در تمام عرفان ها، خدا قادر مطلقه، اونهایی که به خدا قائلن، اینجور توضیح بدم، خدا قادر مطلقه و خدا عادل مطلقه و خدا منبع خیره، آیا نمیشد یک جهانی رو بیافرینه که همه ماها در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم، به خوبی و خوشی زندگی کنیم؟ بحث ما در اینه که آیا در جهان طبیعت، در جهان ماده، یک همچون چیزی امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ طبیعت، این هستی ما در آغاز، این منظورم به این کائنات، وقتی میگم طبیعت کل این کهکشان ها و اینا، شما به این 12-13 میلیارد سال نگاه نکنید، اینها در مقابل اون بیزمانی لحظه به حساب نمیاد، این در آغاز حرکت و تعالیشه، این آشوب ها جزو نیچر و طبیعتشه، نمیتونی جلوی اینو بگیری. میگی مگر خدا قادر مطلق نیست؟ میگیم چرا، اما نه اون قادری که تو فکر میکنی. بسیار به حرف من توجه کنید. چی میخوام بگم سر بحث قدرت؟ ببینید، ما وقتی که میگیم قادر و قدرت، یک تصوری داریم از این، تصوری داریم از قدرت که تصور انسانی ماست و از این گریزی هم نداریم. قبلا هم براتون یه حدیثی رو خوندم که میگفت وقتی که، شاید 10 سال پیش بود، که وقتی یک مورچه بخواد از خدا تصوری داشته باشه، برای خدا دو تا شاخک میذاره، چون داره خودش رو میبینه. پس یک مورچه وقتی میخواد خدا رو تصور کنه، دو تا شاخک براش میذاره. ما هم وقتی میایم خدا رو تصور میکنیم، خدا رو چون در ساحت این ذهن فلج تصور میکنیم، قدرت اون هم قدرت انسانی میدونیم. یعنی چه قدرت انسانی؟ یعنی اینکه من صاحب قدرتی هستم، الان میگم دوست دارم، دلم میخواد، اراده فرمودم این کارو بکنم، اراده فرمودم اون کارو نکنم، این قدرت انسانی. من اراده کردم این کارو کنم، اراده کردم اون کارو نکنم. ما وقتی راجع به قدرت خدا صحبت میکنیم، تصورمون اینه که خدا هم میشسته یه نگاهی میکنه، میگه خب حالا این کارو برای این میکنم، نه این کارو برای اون نمیکنم، اون خیلی پررو شده، یه خود بذار روش کم شه. تو خیلی از صحبت‌ها، دعاها کردیم، هممون میکنیم، آخه خدایا از اون قدرت بیکرانه چی کم میاد این کارو برای من بکنی؟ تصور اینه دیگه که قدرت اون قدرتیه که اگه بخواد یه اشاره میکنه و همه چی انجام میشه. عزیز من، تصور، تصور انسانیه. هیچ فیلسوف طراز اولی در جهان ادیان، چه مسیحیت، چه یهود، چه اسلام، چه هر کدوم از اینها، چه در بین زرتشتی ها، هرگز این صحبت رو نکردن که قدرت خدا قدرت انسانیه. هیچ کدوم از اینها، نه در زرتشتی ها میابید، نه در یهودی ها میابید، نه در مسیحی ها، نه در مسلمان ها، در آدم های تراز اولشون. اگه بیاین سراغ این آدم های بیسوادی که خیلی جاها درس میدن، اونا از این حرفا زیاد میزنن، یا کتاب می نویسن، اونا از این حرفا زیاد میزنن. میگی پس داستان چیه؟ قدرت یعنی چی که تو داری از این قدرت صحبت میکنی؟ ما میگیم که قدرت خداوند همون آفرینشه، همون ایجاده، یعنی شعلهیه، یک شعلهیه این هستی که من الان در خدمت شما هستم، جایی که شما نشستین، همه ما، این یک شعله از قدرت اون شعله دار، از قدرت اون صاحب شعله، و اون صاحب شعله با این با ما دم به ساعت هست. یعنی این که چیزی رو که می آفریند و چیزی رو که از نیستی به هستی میاره، این قدرت خداست، نه اون خواسته. اینا با هم خیلی فرق میکنه. نه اون خواسته. ما در عرفان به خصوص خودمون میگیم اونجایی که این گیاه داره رشد میکنه، همونجا خدا هست. این یعنی قدرت خدا. ما میگیم جایی که هستی هست، خدا همونجاست. حالا این حرف یعنی چی؟ اگر یادتون باشه صحبت من این بود که از یک ناشناخته پایان ناپذیر، چیزی که ما اصلا نمیدونیم هستیه یا نیستیه، یک کمالی نزول کرد. این کمال که نزول کرد، اسم این کمال هستیه و این هستی حرکت کرده اومده تا اینجا رسیده. تا الان اون شعله عظیمی که نزول کرد، الان شاخه ها و شعله هاش من و شماییم، هستیه، نمیدونم درخت بودن کره زمین، کرات دیگه است و برو تا آینده. مهم اون شعله داره که قدرت این حرکت رو ایجاد کرده. بحث آفرینشه. بحث فقط بحث یک خلقت نیست. همه تصورات ما تصورات انسانیه، و یعنی تصورات انسانی که میگم فوری نگیم که ما انسانیم، آره، ولی این ذهن فلج شده رو داریم، حرفی که اول صحبت ها زدم. با اون ذهن فلج شده همش هی سوالی. ما وقتی که میایم سراغ مسائل خلقت، همش تصور اون مسائل مکانیکیه. یعنی وقتی که میگیم خلق، یه مثلا فرض کنید مکانیکی نشسته درست کرده موتور ماشین رو، درست کرده نمیدونم سیلندراشو، درست کرده این دکمه رو به اونجا زده، این چکشو به اونجا زده، اون میخو به اونجا کوبیده و یه ماشین، یه موتور ماشین ساخته. ما همیشه تصورمون این از خلقت، اما نه، آفرینشی وجود داره که در کنار این جریان مکانیکی به مراتب مؤثرتره. دیدی زمانی که یه نفر رو میبینی بهش میگی که، وقتی که برات خیلی عزیزه، میگی دیدار تو، دیدن تو جان تازه‌ای، جان نوینی در من انداخت، در من به حرکت آورد. با دیدن تو جان نوینی گرفتم، جان جدیدی گرفتم. میگیم دیگه این حقیقت رو داریم میگیم. یعنی خسته بودیم، ناتوان بودیم، مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، وجود تو جان متفاوتی به من داد. این آفرینش هست یا نیست؟ اما حرکات مکانیکی وجود داره؟ بسیار دقت کنید، حرکات مکانیکی وجود داره. ما زمانی که میایم فقط جنبه های مکانیکی داستان رو میبینیم. نیست اینطور. اون چیزی که ما صحبت میکنیم از قدرت خداوند، همون شعله های متفاوتیه که از اون مشعل اصلی که اون نزول کمال بوده، همه جا از اینجایی که من الان خدمت شما دارم صحبت میکنم حضور داره. اون هستی حضور داره. اینی که فیلسوفان بزرگ اشراقی و حتی بعضی از عرفا میگن هستی همون خداست، یعنی همین این که این گیاه داره رشد میکنه اون خداست، همین غذایی که داری میخوری خداست، همون هوایی که داری استنشاق میکنی خداست. این در هستی وجود داره و چون هستی اون کمالیه که از اون ذات نزول کرده، در تمام این هستی صاحب شعله هست، مشعلدار در تمام این هاست. این قدرت خداوند، نه این که میشینه و حالا فکر میکنه که من این کارو بکنم، به این اینو بدم، از اون اونو بگیرم. به این میگن قدرت خداوند. حضرت مولانا صحبت اصلیش اینه که، صحبت اصلی حضرت مولانا اینه که این هستی که داری میبینی اومده، این هستی و این حضوری که تو داری درک میکنی از عدم داره میاد. یعنی من مولانا از مرز این هستی گذشتم و عدم رو درک کردم. و هر لحظه از این عدم، هر لحظه از این عدم داره جان تازه‌ای به این هستی داده میشه و این جان تازه در عدم هستش. دیدید مولانا خیلی ادعای خاصی که حضرت مولانا میکنه، میگه در عدم غلطیده‌ام، همین داستانه. یعنی میگه یک جان، یک عدمی وجود داره که هر لحظه این آگاهی، این هستی داره از اون هی منتقل میشه. اون ناشناخته پایان ناپذیر در هستی نیست، در عدمه و از اون عدمه که این هستی داره هی برای ما میاد. من اجازه بدید یه شعری رو براتون بخونم، از مولانا هم میخواستم بخونم، امیدوارم برسم بهش. ولی ببینید جناب حافظ چی میگه. خیلی این یک کلام میگن وقت هی باید حالا بشینی حکمتهای اینها رو باز کنی. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. از این دوباره بخونمش، بسیار این زیباست. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. واقعا نه یه بیت میگن حالا تو برو بشین سالهای سال حکمت این رو باز کن. همین موضوعه. اون چیزی که وجود داره رهرو منزل عشقیم، یعنی از عدم همینجور حرکت میکنیم تا اینجا میرسیم. وقت شما اینا رو زمان باز فکری و ذهنی نبینید، رو زمان فکری و ذهنی شما این رو نبینید که خب الان یک لحظه پیش من یکی دیگه بودم، الان یکی دیگه شدم. نه، این منزلی که داره از عدم حرکت میکنه تا به وجود من میرسه داستانهای زیادی داره، داستانهای خیلی زیادی داره که خیلی از اینها رو باید تجربه کنی و اگر تجربهش نکنی متوجه نمیشی. پس فیلسوفانی که میگن هستی خداست، یعنی همین، یعنی مشعلدار اصلی با شاخه های مشعل همیشه هست. مهم اینه که الان که من هستم خدا هست، ولی همونی که گفتم اون منزل، اون کمالی که نزول کرد، ولی اون ناشناخته پایان ناپذیر به قول مرفای ما، به قول حضرت حافظ، در عدمه، از عدم داره جان میده. شما اینها رو ریشه هاش هم پیدا میکنید. فقط مثلا شما نگاه کنید، امیره که بسیار زیاد شنیدید، کن، باش، میگیم کن فیکون، میگه باش پس میشه، پس میاد. اون چیزی که در عدم داره حرکت میکنه و اون چیزی که مثل یک شعله باش آفرینشه، همین آفرینشی که من خدمتون عرض کردم، آفرینشی که به این صورت ما ازش صحبت میکنیم، آفرینشی که در این آفرینش هر چیزی اون شکلی رو میگیره که قابلیتش رو داره، زمین، درخت، همه اینا، و بعد شروع میکنن به حرکت. حالا اینکه این دوتا کلمه کن، چون خیلی اینم با صحبت داره، چه خود مولانا راجع به این داستان صحبت کرده، چه دیگر عرفای ما، که اصلا این دو حرف کاف و نون چه کدهایی هستن در هستی که عرفای ما گرفته، اینا رو به موقعش انشالله توضیح خواهم داد. اما وقتی که میگه باش پس میشه، این یک بستره که حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که شما در نظر بگیرید که فرض کنیم تئوری بیگ بنگ درسته، یه همچو فرضی کنیم که تئوری بیگ بنگ یک واقعیتیه. شما ببینید یک ذره کوچکتر از اتم، فقط بهش میگه کن این ذره میشه، تمام پتانسیال در این ذره وجود داره. وقتی که منفجر میشه، میشه این هستی که ما هستیم توش، بیکران به این بزرگی. اما اینی که الان شده همه اون ذره هست؟ خیلی دقت کنید، آیا اینی که شده همون ذره هست؟ اون ذره‌ای که اصلا نابود شد، اون ذره در بیگ بنگ. من یه دفعه چند سال پیش سر همین موضوع یه شعری رو مولانا خوند از همین داستان کن فیکون. من گفتم که کن یعنی باش، فیکون پس نابود شو نابود میشه. دقیقا منظورم همین بود، نه ترجمه لغوی فیکون، چون بعد صحبت کشیده به جای دیگه، جلسه وقتش تموم شده نتونستم توضیح بدم. وقتی که میگه باش میشه، ولی این شدن در بستر هزاران تغییر، نابودی، شکل گرفتن، از بین رفتن، دوباره شکل گرفتن به وجود میاد. اصطلاح من بود که البته بعضی از اساتید ما هم به کار میبردن، میگفتن کن باش فیکون پس میشه رو بگیم کن فیکون، بگو باش و بعد نابود میشه، یعنی شکل دیگه به خودش میگیره، همینجور در این بستر حرکت میکنه. آفرینش ما هم همینه. این لذت ها، این سایه ها که من ازش نام بردم، آیا همون دم کنیه که از جان، از عدم به من دمیده شده؟ توجه میکنی به کجا رفته؟ به کجا کشیده شده؟ به همین خاطر وقتی هم که شما میبینید مثلا بسیار گفته میشه که آقا کن باش فیکون پس میشه، ما اصطلاحا این رو اینجور مطرح میکنیم. این رو در نظر داشته باشیم. همجور که اشاره کردم اومد دیگه نرسیدم صحبت رو ادامه بدم، بحث کشیده شده به جای دیگه و این خام مونده. اینهایی که همه رو من به خدمت شما عرض کردم، اینها از نظر اینکه ما ذهنمون یک آگاهی پیدا کنه به زندگی، بسیار نقش مهمی رو داره، بسیار نقش مهمی رو داره. عزیز من، استثمارگر و استثمار شده بینشون نمیتونه عشقی وجود داشته باشه. هرگز عشقی وجود نداره جز نفرت، جز نفرت. خودتو گول نزن، یعنی هیچ کی نباید خودشو گول بزنه. وقتی بر اساس بهره کشیه، عشقی به وجود نمیاد. اما ما رهرو منزل عشق بودیم، از اونجا حرکت کردیم، به صورت عشق اومدیم، به اینجا رسیدیم. ببین الان اون عشق به چه مزبله‌ای تبدیل شده. خیلی راه اومدیم، خیلی راه اومدیم. و یکی از بزرگترین مسائل رو خیلی بهش دقت کنید، این جهان ما پشت هیچستانه، این جهان ما بر اساس آشوب ها و ویرانی هاست که به برکت میرسه. عالم ملکوت که میری اصلا شکل دیگه ای داره، اینجوری که عرفای ما صحبت کردن، انبیاء الهی صحبت کردن، اونجا هیچ چیزی بر اساس آشوب نیست. دیدید مولانا هم میگه جنگ ازداد است عمر این جهان، صلح ازداد است عمر جاودان. یعنی همین، یعنی این جهان ما بر این اساسه، درست شد؟ قدرت یعنی این که نمونه ای از اون ناشناخته پایان ناپذیر، نمونه ای از اون چیزی که مشعل دار همه چیزه و بیکران است، نمونه ای از اون نه در عالم ملک، نه در عالم ملکوت. این دیگه ربطی به هستی نداره ها. هستی رو دقت کنید، گفتیم یک کمالی از اون ناشناخته ناپایان ناپذیر نزول کرده اومده شده تمام این هستی، ملک و ملکوت و همه اینا شده این. اما الان نمونه اون ناشناخته پایان ناپذیر که در عدمه و ما رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم، اون کجاست؟ اون مرکز آگاهیه، اون جانه که از سرحد عدم، از اونجایی که فوق هستیه، فوق اون کماله، اون ناشناخته پایان ناپذیره، فعضا سویتو و نفخت و فیه من روحیه، اون داستانه، اون نه در ملک نه در ملکوت جا نشد، در این آشوب کده در دل من تو جا شد. این یعنی قدرت. در پشت هیچستان، در جایی که پس از عالم ماده فقط نیستیه، نزول بیشتری که میکنی، همینجور که میری پایین تر تو این سایه هایی که ما داریم میریم، دیگه داری میری تو مرز نیستی، در یک همچون جایی نمونه ای از اونی که نه در ملک و نه در ملکوته در انسان قرار گرفته. این آشوب کده، این آشوب ها، این شروری که شما در طبیعت دیدید و میدونید، اون حیاتی رو آفرید که امروز روز من و تو نمونه خدا رو در وجودمون داریم، نمونه ناشناخته پایان ناپذیر رو داریم. اما اون کن فیکون گفت و شد. اما ببین من و تو به کجا میبریمش، تو چه سایه هایی میره دیگه. این اون نمونه الهی، یعنی این چی که داره خروجی از ماست، اون نمونه الهی نیست، نمونه شیطانی هم نیست، خیلی پستر از اون میره. به اینها خیلی دقت کنید. این یعنی قدرت، این یعنی قدرت. در یک همچون هیچستانی همچون چیزی به وجود میاد. حالا من اینو گفتم چون صحبتام به نتیجه برسه. یه غزلی رو خوندم براتون که پوشیده چون جان میروی. گفتم قبل از این یه غزلی هست که میگه دزدیده چون جان میروی. دزدیده همون اون حالت الهیه، اون کنه که داره میاد. دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. درست همون اون نمونه الهی در میان جان ما در حرکت، ولی دزدیده است، چون این سایه نمیذاره ما اون نور رو ببینیم. حالا دقت کنین چی میگه. چون میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. من این اصطلاحات رو از حضرت مولانا آریت گرفتم، شعله، اون شعله هایی که میاد. ببینید من فقط بحثم به اینه که این صحبت هایی که کردم، چون میروی بی من مرو، یعنی وقتی که این جان هر دم داره میدمه در من، بی من حقیقی، هایر سلف، اون روح من، تو حرکت نکن. یعنی چی بی تن مرو؟ یعنی این که این تن، همون جوری که عرض کردم، وقتی که با سیستم دماغی ما برخورد میکنه تبدیل میشه به سایه، ما در حقیقت دیگه کوریم. در حقیقت هر اون چی که داره به جا از جان به دماغ ما وصل میشه تبدیل میشه به تنهایی، تبدیل میشه به لذت، تبدیل میشه به رنج، تبدیل میشه به اون چیزهایی که برای ما زندگیه که داریم. حرف مولانا که میگه بی من مرو، یعنی من رو با این سایه تنها نذار. این روح الهی که این روحی که من حقیقی منه و مرکزیتش اون جانه، الان با این سایه رو در روه. اون گفتم براتون فهم روح برای جان ما این چشمی مونه برای بدن. فهم این فقط سیاهیه، فقط سایه است، فقط لذته. حالا داره میگه که اینی که داری حرکت میکنی بدون این سایه رو هم به نور تبدیل کن، بلکه روشن بشه. حالا ببینید چی میگه: و از چشم من بیرون مشو. این چشم، چشم اون، دقیقا مثال رو نگاه کنید: درک جهان برای روح ما حکم چشم رو داره برای بدن. این شهودی که ما میکنیم حکم چشم رو داره برای بدن. این چیزی که در عرفان ما حتما واقعیته و لحظه‌ای و ذره‌ای درش نمیتونه خلل ایجاد شه، شهوده. بقیهش همش میشه سایه. غیر از شهود همه چی سایه است. حالا میگه که از چشم من بیرون مشو، حرفای اون موقع منه که شما دارید با چشم روحتون، یعنی با اون شهودتون، با هستی رو در رو میشید. شهود همون واقعیت هایی که من راجع به لذت به شما گفتم. به خودتون برگردید ببینید شاهد اینها خواهید بود یا نه. و بعد میگه که ای شعله تابان من. اینجا شعله به کار برد، در پوشیده چون جان میروی مشعل به کار برد. این دوتا با هم فرق میکنن. وقتی که میگه شعله تابان من، شما از شعله هم گرما میخواین هم نور میخواین، اما کسی از مشعل گرما نمیخواد، فقط نور میخواد. اینجا که به دزدیده چون جان میروی با خود ناشناخته پایان ناپذیر، گرما و شعله، گرما و نور رو با هم میخواد. اونجایی که میگفت پوشیده با مرکز آگاهی رو در رو بود، اونجا فقط نور مد نظرشه. دقت کردین؟ پس این چیزی که از جلوی چشم من بیرون نشو، این چشم مادی رو نمیگه کی ببینی بگه لای قربونت برم ماشالله هزار ماشالله. از این که ما به درک شهود نائل بیاییم، نه به درک توهم. من وقتم خیلی گذشت، حرفام هم باز خیلی موند، میسپارمش برای جلسه بعد. به خدا میسپارمتون تا هفته آینده. خدا نگهدار.
روابط عمومی هستی عریان.